أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دوستمون زحمت کشیدند و همونجور که حدس می‌زدیم معلوم شد که این اصطلاح تنوین، تنکیر یا تمکین برخلاف مصطلح نحویون استعمال شده و از این جهت حالا یا سهویست از قلم شریف مصنف اعلی الله مقامه، یا اینکه جعل اصطلاحی است که حال ایشون در مقام جعل اصطلاح در باب ادبیات باشه یه چیز لاغت چسبکی است، چون به دل نمیشینه کسی که علقه‌ای به ادبیات نداره و شأنی از شؤون ادبی نداره. حال به خود این وسط البته قطعا عالم به لغت عرب است، قلم قشنگ و زیبایی داره، اما اینکه ایشون عالم علوم ادبیات محسوب بشه بعد دیگه بخواد در اون زمینه جعل اصطلاحات داشته باشه، این واجب شهید صدر صدق نمی کنه. اما الحیثیت التی تؤمه، ها اینجا بودیم دوسته. ببینید اسم جنس سه حالت داشت، با الف و لام تعریف یک، با تنوین تنکیر دو، مجرد از تعریف و تنکیر سه. اسم جنس خالص و خلص و بیشیله پیله قسم سوم بود، اما اون دو قسم نخست بر معنای اسم جنس چیزی افزوده شده، چیزی پیوند خورده. در حالت اول تعریف، در حالت دوم تنکیر که قید وحدته. اینها اضافه شده، پیوند خورده شده به اسم جنس. خب ما گفتیم بحثمون رو از این جهت میخواییم طرح بکنیم که کجاها اطلاق صلاحیت شمولیت دارد، کجاها فقط به درد بدلیت میخوره. یک قسمت قضیه روشن شد، اونجایی که اسم جنس همراه با تنوین تنکیر باشه، مثل جئنی به رجلن، اکرم آل من، قید وحدت مانع شمولیته که به معنای تکسر حکم به تکسر موضوع. اما اونجایی که به معنای اسم جنس تعریف پیوند خورده، یعنی قسم اول، اسم جنس با الف و لام تعریف همراهه، مثل اکرم العالم، اینجا رفقا اسم جنس ما معرفه شده. معرفه یعنی اینکه یک صورت ذهنی آشنا، یک صورت مألوف به تعبیر شهید صدر مدلولش هست، این معنای معرفه است. یک صورت معهود، معهود یعنی شناخته شده. دیدونی الف و لام عهد که میگن، عهد یعنی شناختن، معهود یعنی شناخته شده. منطقه انواع شناخت متفاوته، گاهی اوقات این عهد حضوریه، کسی آمده پیش ما کمک میخواد، من فقیرم، من خطاب میکنم با آقای ناصر خاکی که وضعش خوبه، میگم ان الرجل محتاج، مرد احتیاج داره. این رجل الف و لامش عهد حضوریست. کدوم رجل؟ رجلی که اینجا حاضره، ان الرجل محتاج. گاهی اوقات هستش که از یک رجلی سخن میگیم، جاءنی رجل، بعد میخوایم راجع به اون رجلی که سخن گفتیم ادامه سخن بدیم، کان رجلو عالما.
مردی آمد که این مرد عالم بود.
اینجا میگم کان رجل عالما، الف و لام میشه الف و لام عهد ذکری، سابقا ذکرش آمد. من دارم اشاره به همون کسی که قبلا ذکر کردم میکنم.
گاهی اوقات رفقا هستش که یک عرض بکنم خدمتون که سابقه ذهنی راجع به یک مرد مشخصی ما داریم. شخصی از مدتی ای مزاحم میشه، ای میره میاد، شخصی با هم صحبت میکنم، میگم طرف اومد، صحبت میکنم به چیز دیگه، ها به هندوانه داریم صحبت میکنیم، ها میگم مرد اومد، میگم که جا رجل. این جا رجل یعنی همون رجلی که ما در ذهن خودمون از سابقه داریم، مسبوق هستیم، پیشتر راجع بهش اطلاعاتی که هست کن، جا رجل، حواستون جمع باشه. این الف و لام عهد ذهنیه. چند قسم رو؟ سه قسم. خلاصه الف و لام عهد رو گاه بر اساس سابقه حضور، گاهی اوقات بر اساس سابقه ذهن، سابقه ذکری که از او شده است، گاهی اوقات بر اساس یک سابقه ذهنی و شناخت ذهنی که از این شخص شده ما میشناسیم. حالا خوب دقت بکنید، میخوام الف و لام عهد ذهنی رو باز دو قسم بکنم. ببینید گاهی اوقات هستش که یک معنایی یک سابقه ذهنی خاصی داره. بین من و شما این مرد یک سابقه ذهنی داره، قضیه ای داره. خلاصه گاهی اوقات هستش که معنا در ذهنیت عام، در ذهنیت عام عقلایی، در ذهنیت عام عرفی یک سابقه ای داره. در هر دو حالت الف و لام عهد ما الف و لام عهد ذهنی است. اما حالت دوم رو گاهی اوقات تعبیر میکنن به الف و لام جنس. ببینید در ذهنیت عقلایی عرفی هر کدوم از ماهیات، هر کدوم از اجناس و انواع یک سابقه ای دارد. ما از هر جنسی یک سری تصورات و برداشت هایی داریم که ماحصل اینها میشه شناخت ما از این جنس. گاو هر کدوم از ما از این شخصیت برجسته نشانه هایی داریم، شیری که از او میخوریم، صدای زیبایی که از او میشنویم، شاخ کذایی پرابهر، اون چهره زیبا، نگاه نافذ، اون ستون استقصدار و محکم، مشی با وقار، بالاخره این شناختایی که ما از گاف داریم ما حسدش میشه یک معرفتی که نسبت به این حقیقت داریم. پس در تمام اذهان ما گاف یک سابقه ذهنی داره. در الف و لام جنس در حقیقت اشاره می کند به اون سابقه ذهنی که به طور عام نسبت به این طبیعت وجود دارد. وقتی مثلا میگیم که البقر و حیوان مفید، ها این البقر الف و لامش الف و لام جنسه. شما چه سابقه با گاو دارید؟ بخشید معذرت میخوام، ها سابقه که ما داریم به عنوان یکی از عقلا اون شناخت عامی است که از این طبیعت مفید، از این طبیعت شریف داریم. اینجوری قضیه. لذا به تعبیری که شهید سعد در اینجا به کار برده است، الف و لام جنس قسمی از الف و لام عهد ذهنی میشه، با این تفاوت که الف و لام عهد ذهنی در مصطلح مشهور در اون معنای متعارف و مرسومی که داره برمیگرده به یک سابقه ذهنی خاص راجع به یک فرد یا افراد مشخصی، اما الف و لام جنس اشاره میکنه به یک سابقه ذهنی عام عرفی عمومی. خب ما این بخش تطبیق بدیم تا برسیم به مبحث اصلی خودمون. اما الحیثیت التی تؤمه پیوند خورده است، به این حیثیت چی رفقا؟ مدلول اسم جنس در حالت نخست پس گردیده است معرفه ها، فهیت تعیین عبارت هست از تعیین. این فاصبح عطف شده، عطف بر تؤمه، تؤمه فاصبح. اما الحیثیت فلان فهیه بهمان، جواب اماست. فلامو تعین، لام تعیین میکند، تعیین میکنه مدلول مدخولش را. ضمیر ها رو به چی بزنیم؟ لام. احسنتون. و تطبق مدلول مدخولش را علی صورت معلوفه. خوب دقت بکنید، تعبیر قشنگه. میگه الف و لام میاد تعیین میکنه مدلول مدخولش رو، کارش تعیین کردن و مشخص کردن مدلول مدخولشه، کارش تطبیق مدلول مدخولشه. بر چی؟ بر یک صورت شناخته شده. بر چه اساسی تعیین میکنه؟ بر چه اساسی تطبیق میده؟ اساس تعیین و تطبیقش چیه؟ اما به حضورها فعلا بالفعل حاضر در مجلس تخاطب کما فی العهد الحضوری، اما به ذکرها. این ها که میگیم عبارت است از چی رفقا؟ صورت مألوفه، حواستون باشه. اما به حضور صورت مألوفه در عهد حضوری، اما به ذکر. این به ها همه متعلق است به تعین و تطبق، ها علت تناظب هر دو میخوره. اما به ذکر این صورت مألوفه سابقا کما فی العهد ذکری، مثالاش رو قبلا گفتم. و اما به استئناس ذهنی خاص، ها عهد ذهنی. خوب دقت بکنید، به استئناس یک انس ذهنی، یک شناخت. خود انس هم به معنی شناخت آمده، انس، عهد، الفه به معنی شناخت آمده، میتونن مترادف باشند. با یک استئناس، با یک شناخت ذهنی خاص، قید خاص رو دقت بکنید، خاص به چی؟ به این صورت، ها میخوره به صورت کما فی العهد ذهنی. و اما به استئناس ذهنی عام، عامه عقلا، میان عرف این جنس شناخته شده، آمن به ها، بازم ها میخوره به صورت مألوفه کما فی لام الجنس. پس خلاصه کلام، کارکرد الف و لام تعریف اینه، تعیین مدلول مدخول بر سه معیار: حضور، ذکر سابق، استئناس ذهنی. استئناس ذهنی هم خود بر دو قسم است، عام و خاص. خب، فإن فی الذهن، برای ذهن، لکل جنس، این جنس منطقی نیست ها، لکل طبیعت، بنویسید طبیعت منو خلاص کنید، لکل طبیعت انطباعات معینه، یک سری انطباعات. انطباع یعنی برداشت، تلقی، یک سری برداشت های معینی است، یک سری تلقی های معینی است. ما از گاو یک سری برداشت هایی داریم، اون جانور شیرده با اون صدای زیبا، با اون قیافه جذاب، با اون نگاه نافذ ها، با اون حرکت پروقار، با اون گوشت گرون قیمت و قرمز، که تشکل این انطباعات و برداشت های معین تشکیل میدهد لونن من الاستئناس العام ذهنی، این لون یعنی رنگ، اما خب در ادبیات روز معنای قسم و جور هم میاد، جوری از قسمی از تشکیل میدهد، یک قسمی از یک نوعی از استعناس، یعنی شناخت عام ذهنی به مفهوم اون جنس، اون طبیعت. روشن دیگه عبارت ها، این به متعلق است به چی؟ استعناس هستن. خب دوستان من دقت بکنن، فإن قيل نار دلت الکلمه تو، کلمه نار، علی ذات المفهوم، خود مفهوم آتشی است که میسوزونه. و این قیل النار با الف و لام جنس اگر بیاد، اورید باللامه، لام الجنس مراد لام جنس باشه، نه لام عهد ذکری یا عهد ذهنی یا عهد حضوری ها، لام جنس اگر اوریده، افاد ذالک تطبیق هذا المفهوم علی حصیلت تلک الانتقاد، افاده میکند ذالک، خوب دقت بکنید، این قول میزنیم به قول، این قول النار، این کلمه النار که با الف و لام جنس آمده است، افاده تطبیق این مفهوم، کدوم مفهوم؟ نار، بر اون حصیله، ما حصل و نتیجه انطباعات، برداشت ها که گفتیم دیگه، لکل جنسن انطباعاتون معینه، میخوره به نتیجه اون انطباعات، ما حصل اون انطباعاتی که در ذهن هست، اون برداشت هایی که در ذهن هست، انطباعات یعنی ذهن، اون انطباعاتی که در اذهان و عقلا از اون جنس، از اون آتش وجود دارد، ما حصلش، ما هر کدوم از آتش شناختی داریم، چون نکته دقیق داری میگه ها، شناخت ما از طبایع در حقیقت شناخت مرکب از یک سری برداشت هاییست که از این طبیعت داریم. مثلا ما از طبیعت آتش بسته به تخصص خودمون، بسته به نحوه زندگیمون، یه شناخت‌هایی داریم. ممکنه بر من آتش یه چیز مزاحمی بیاد که عرض بکنم فقط در طبخ غذا میخوره، همین. ممکنه کس دیگری باشد که از آتش جنبه نورش رو خیلی براش جالب باشه و به من یک شیء منور و روشن کننده شبها مثلا. اوکی، کسی باشد آتش شناس باشه و از حقیقت آتش اطلاعات دقیق علمی داشته باشه، انطباعات و برداشت های او از حقیقت آتش میشه متفاوت از من و شما، درسته؟ نمازی که من و شما بهش فکر میکنیم و ازش شناخت داریم به عنوان یک روحانی، با نمازی که فرض کن عوام ازش شناخت دارن، مثلا عوامی که دور از فضای شریعتن، خیلی متفاوته. شناختی که من و شما از فرض کن ماهواره داریم با شناختی که متخصص ماهواره از ماهواره داره متفاوته. هر کدوم از ما ماحصل برداشت هامون رو خلاصه تحت عنوان کیسه، در داخل کیسه به عنوان طبیعت قرار میدیم، این رو به عنوان طبیعت در ذهن خودمون دارای پرونده میکنیم. هر وقت الف و لام بیاد به اون پرونده ذهنی که ما حاصل اون انطباعات و برداشت هاست اشاره میکنه. و بذالک، بر همین اساس، بذالک رو بزنیم به چی؟ رفقا اگه گفتین یک کلمه قشنگ میخوام، یصبح معرفتن، یصبح اسم جنس معرفتن، تطبیق، آفرین، به واسطه این تطبیق هست که اسم جنس معرفه میشه، تطبیق این مفهوم بر حصیله اون انطباعات ذهنی، اون سابقه ذهنی آن. بله بله دیگه، اون صورت مألوفه در حقیقت عبارت است از حصیله انطباعات. بله، اون صورت مألوفه، صورتی که شما باهاش آشنا هستید از گاو، عبارت است از حصیله برداشت های شما از این شخصیت.
و یوس و بزالکه یوس به معرفتن. بخوای مثال روشن در بزنی، مثلا من زید رو میشناسم. خب من زید رو چجور میشناسم؟ با برداشت ها، تصورات، تعاملاتی باش داشتم، ازش یه سری اطلاعاتی کسب کردم. در واقع شناخت من از زید محصول این انطباعات و برداشت هاییست که از شخصیت زید دارم، که ممکنه هر کسی از زید یه جور برداشت هایی داشته باشه، شناخت متفاوتی از او داشته باشه. حالا از این لحظه میخواییم بریم ختم قضیه، خواستیم ببینیم اسم جنس کجاها برای اطلاق شمولی صلاحیت داره. پاسخ در دو جا: یک، اسم جنس معرفه باشه. دو، تهی از تعریف و تنکیر باشه، یعنی حالت اول و سوم. تو این دو حالت جناب اسم جنس صلاحیت برای اطلاق
شما بگید شمولی داره. چقدر خوب،
مثل اکرم العالم، اخلاق شمولیه. باید به هر عالمی که رسیدید تعظیم کنید، این میشه حالت اول. اکرم عالم البلد، اینم اخلاق شمولی اضافه است. باید به هر عالمی که برسی از علمای بلد دلش. همچنین عالم عامل یجب اکرامه، عالم عامل اکرامش واجبه. این تنوین تعظیمه. حالا به شهید صد نگید، چون میگه اینجا چیزی ما تو علمه، چیزی پیوند نخورد، ما هم خورده. عالمون عامل نه تنوین وحدت در قسم دوم بشه، نه الف و لام تعریف که قسم اول بشه، قسم سومه. معناش این است که شما از این بعد هر عالم عاملی دیدید احترام بکنید. اطلاق شریختیه شمولی. و اسم الجنس فی حالت کنی معرفتن، یک، قسم اول. و کزال کفل حالت سالسه علتی، حالت سومی که یخلو فیها. یخلو چی؟ اسم جنس فیها در حالت سوم از چی یخلو؟ از تعریف و تنکیر معا با هم یسلح این اسم جنس للاطلاق شما. خب این نکته اینجا میخوام بگم، یسلح هم در خارج هی تأکید کردم صلاحیت داره، همینجا یعنی چی یسلح؟ یعنی صلاحیت اطلاق بدلی هم دارد. ممکنه اکرم العالم که مولا میگه مرادش اطلاق بدلی باشه ها، این هم احتمالش هست. یه کل رومان مریضی ها، کل رومان و انار بخور، این کل رومان اطلاق شمولی نیست، حالا وحشتناک میشه، یعنی هر چی رومان هست بخور، قطعا نیست. کل رومان و انار بخور، اطلاق شمولی. یه انار هم بخورید اطاعت کرد، رومان خوردی میگی بله تو سال محقق شد. ممکنه یه اکرم العالم و شما هم عرض بکنم خدمتون یه عالم مثل آقای ناصر خاکی اکرام بکنید، دیگه مولا بگه خب دست درد نکنه، تحقق الامتصال، پس معلوم میشه اطلاقش چی بوده؟ بدلی. ای بابا آقای ابراهیمی چی مثلا؟ این فقط یکی اطلاق بدلی مثلا، دمشو خیلی بد نگاه میکنه. گفتم حتی اکرام ها همیشه اکرام های به درد بخوری نیست، اکرام های به درد بخور گاهی اوقات رخ میده. و لحاظه ازا قلت، بعضی از این اکرام واقعا درد سره. و لحاظه ازا قلت اکرم العالم جرت جاری می شود قرینه حکمت برای اثبات اطلاق شمولی در کلمه عالم. جاری می شود قرینه حکمت برای اثبات اطلاق شمولی در کلمه عالم. خب یه نکته دیگه باز جو بگم، بالا گفت یسلح، اما اینجا میگه لإثبات اطلاق شمولی. ببینید در چنین حالتهایی که از قید وحدت تهی هستند، بنا رو بر شمولیت میذاریم. در حلقه ثالثه بحثی رو مطرح میکنیم که اصل در اطلاق آیا شمولیت است یا بدلیت. تو این حلقه این بحث نیامده، اما حلقه سالسه که انشاءالله برسیم اونجا خواهیم گفت که اقوال متعدده، متعصل شمولیته. یعنی چی؟ یعنی هر دو اسم جنس صلاحیت داشت برای هر دو نوع اطلاق، مثل حالت اول و سوم. بنا رو بر چی میذاریم؟ شمولیت، حالت شمولیت. این اشاره میکنه به همون اصالت و شمولیت فی الاطلاق، لذا میگه جرت قرینت الحکمت لاثبات الاطلاق شمولی فی کلمت العالم. خب الانصراف، انصراف چیه؟ خوب دوستان ما دقت بکنن، انصراف عبارت است از انس ذهنی عام، تعریف دقیق خواهم بکنم ها، انس ذهنی عام به حسه معینی از حسس معنای موضوع له. انس ذهنی عام به حسه معینی از حسس معنای موضوع له. این خود انصرافه، انصراف همون انس ذهنی است. البته معنای انصراف این است که ذهن میره به سمت یه چیزی، شدی؟ این معنای ظاهری انصراف، اما واقع انصراف این است که ما از چیزی به سمت چیزی نمیریم، مستقیم به اون حسه منتقل میشه. میشود حالا اگر خیلی هم بخوایم طبق تحت لفظ، حالا حسب احترام دوستمون، انصراف رو معنا بکنیم، اینجور معنا کنیم، بگیم الانصراف و انتقال و ذهن، انتقال معنا بکنیم که اون بعد فرمایش شما هم، انتقال و ذهن الى حست معینت من چی رو فقا؟ حسس المعنى الموضوع له لأنسهی به ها. این لأنسهی به ها، این لأنس ذهن به اون حسه، میشه اینجوری هم معنا کرد. دوستان ما دقت بکنن تا قبل از اینکه این تعریف یادم بره بحث رو ادامه بدم. ببینید رفقا، این انس ذهنی دو علت ممکنه داشته باشه. گاهی اوقات انس ذهنی به خاطر غلبه وجود، گاهی اوقات به خاطر غلبه استعمال، تعابیر مشهور یاد بگیرید تا بعد کتابو تطبیق بدم. گاهی اوقات چون اون حس زیاد هست این انس حاصل شده. تخم مرغ، فکر کنید بهش، تخم مرغ چه رنگیه؟ اونی که زن شما میاد سفیده، از بس زیاد سفیدش، ماشینی زیاده به حمدالله، با اینکه اصل تخمه اون رنگیه، اما خب حالا ما سفید تو زن رو میاد، این به خاطر قلبه وجوده، از بس ذهن ما درگیر این تخمه های سفید بود. اگه توی دهات زندگی بکنه اونجا قلبه وجود با تخمه رسمی باشه، همی که میگیم تخماق چیز رنگی، قهوه ایمانن، کرم مانن ها، دو مایی ها به ذهنش میرسه. این هم از این. گاهی اوقات قلبه استعماله، خوب دقت بکنید، قلبه استعمال یعنی این که استعمال یک لفظ در حسه ای از معنای موضوع له شایع و غالب بشه. بسیار اتفاق میفتد که لفظی رو در حسه ای از معنای موضوع لهش استعمال بکنن، البته با قرینه ها، به نحو تعدد دال و مدلول. مثلا بگن که اذا جاء عالم الدین اکرم، اذا رأیت العالم الدینی اعطی فلوس، مثلا اذا جاء العالم الدینی یجب ان تقوم، مثلا هی عالم دینی عالم دینی عالم دینی بگن. اذا جاء من هو عالم بالدین مثلا یجب ان تزورم، همینجور هی عالم دینی عالم دین با قید تعدد دال و مدلوله. عالم معنای اون علمیتشه، دین هم نوع علمی که او دارد معرفی میکنه، دو دال دو مدلول. خب هی کم کم عالم دینی عالم دینی عالم دینی عالم 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 دینی رو حس میکنه، به طوری که هر وقت میگن عالم زن شما میگه سمت آخونده. او عالم دانشمند هسته‌ای هم هست، دانشمند طب هم هست، تمام رشته ها بالاخره یه عالمی توش هست، اما ذهن شما انصراف پیدا میکنه به چی؟ عالم دینی. از بس هی عالم به قید دینی آوردند، اونجایی هم که قید دینیش رو میزنن ذهن شما به سمت کم کم دیگه اصلا قید دینیش هم که حذف بشه، چون ما از بس استعمال این لفظ رو در اون معنا دیدیم ذهن ما به سمت عالم دینی. به این میگن انصراف ناشی از غلبه استعمال. حواستون جمع بشه. پس دو جور ممکنه انس ذهنی به یک حس حاصل بشه، میتونم اسم دیگری هم بذارم. یک جورش مستقیمه بی واسطه است، اونجایی که ذهن به واسطه غلبه وجود با یک حسه خاصی مأنوس میشه، یک قسمش به واسطه است، به واسطه لفظ غلبه استعمال. اونجایی که ذهن به واسطه استعمال لفظ در یک حسه به اون حسه مأنوس میشه. پس گاهی اوقات هست این اونس مستقیم است بی واسطه است. بی واسطه چی؟ لفظ. این که دارم میگم نکته هست که بعدا روش تاکید خواهم که نکته بسیار دقیق است. غیر مستقیم یعنی به واسطه یه لفظ. گاهی اوقات هست شما از بس هی با چشمتون تخماق سفید میبینید، انس ذهنی به سفیدی تخماق پیدا میکنید، این حسه ای از تخماق. گاهی اوقات نه، از بس هی ذهن شما لفظ عالم شنیده که ازش اراده شده است عالم دینی، به واسطه استعمال این لفظ در اون معنای خاص در اون حسه خاص به اون حسه انس پیدا کرد. خب الانصراف قد یتکون نتیجتا لملابسات. قبلا داشتیم کلمه ملابسات رو، این شرایط. گاهی اوقات در نتیجه شرایطی، شرایط محیطی مثل افزایش کارخانه های جوجه کشی که باعث افزایش تخمرغ های سفید شده مثلا، یتکون شکل میگیرد انسون ذهنی خاص به حسه معین از حسس معنای موضوع له اللفظ. اللفظ نائب فاعل موضوع، له هم به معنا میخوره، معنایی که وضع شده است برای اون معنا چی؟ اللفظ نائب فاعل موضوع. خب و هذا الانس على نحوين، این انس انصراف اما بر دو قسم. احدهما غلبه وجود، ان یکون این انصراف در نتیجه وجود اون حسه در حیات آدمی، از پس تخماق سفید هست، و غلبه وجود این حسه بر سایر حسه است. تخماق سفید بیشتر از تخمرهای دیگه وجود داره. والآخر ان یکون این انس ذهنی در نتیجه کثرت استعمال لفظ و اراده اون حسه خاص علی طریقت تعدد دل و المدلول. هی میگن العالم الدینی، هی میگن العالم الدینی. وقتی زیاد که بگن دیگه، وردام که بگن عالم، هی میگن انقلاب ما، انقلاب اسلامی. اولش اینجور بود دیگه، انقلاب اسلامی انفجار نور بود، انقلاب 57، همه از طریق تعدد دال و مدلوله از اون قبیله. اینقدر میگن کم کم که اصلا میگن انقلاب، دیگه ذهن ما منصرف میشود به اون اتفاق سال 57. اوائل هی میگفتن انقلاب ما، انقلاب بهمن، انقلاب 22 بهمن، انقلاب سال 57، انقلاب اسلامی، انقلاب امام خمینی، هی میگفتن با طریقه تعدد دال و مدلول. زیاد که شد زیاد که شد ذهن انسان به این حسه خاص اونس پیدا کرد، اینجاست که دیگه وقتی میگن انقلاب، شما انقلابی هستی؟ این چی؟ یعنی اون انقلاب 57 قبول داری، نه انقلاب مخملی. اینجوری میشه. پس صفحه ما با دو جور انصراف مواجهه. فقط دوستان ما دقت بکنن، نکات بسیار کلیدی میخواییم یاد بگیریم. اونجایی که انس ذهنی مستقیم به واسطه یه لفظ نیست، به هیچ عنوان اثری رو رابطه یه لفظ و معنا نمیگذارد، چون کاری به لفظ نداره. جایی که انس ذهنی مستقیم ایجاد شده، نه به واسطه ی لفظ، به واسطه ی ارتباط ذهن به خود معنا بی واسطه ی لفظ شکل گرفته است، غلبه وجود. این گونه انس ذهنی چون به واسطه ی لفظ نیست، تأثیری در علاقه ی لفظ و معنا ها نداره. ازا شنیدید که انصراف ناشی از غلبه وجود رو موجب ظهور نمیدونند، موجب حمل کلام بر معنای منصرفون فیه نمیدونند. اما اونجایی که انس ذهنی ناشی از استعمال لفظ در معناست، انس ذهنی به واسطه لفظ و اینکه این لفظ استعمال در حسه معنا شده، نسبت به این حسه ایجاد شده، اونجا این گونه انس ذهنی در علاقه لفظ و معنا اثر داره. چه اثراتی؟ خیلی شدید بشه موجب می شود که اصلا لفظ از اون معنای کلی عامش که جامع الحسس هست نقل پیدا کنه، مختص بشود به یک معنای خاص، به یک حسه از اون حسسی که سابقا داشت، از اون معنای جامع الحسس کلی نقل پیدا کنه به یک حسه. این اتفاق گاهی اوقات میفته، اصلا دیگه فراموش میکنن معنای قبلشو. آقا اینقدر گفتن زکات زکات زکات، اول زکات این تصدق، اینو انفاق بود ها؟ یکی از حساس زکات تصدق واجب بود، این زکات صدقه است، پس سادات حرام، این صدقه است. از بس هی گفتن زکات، اراده کردن اون صدقه خاصی که نصاب مشخصی داره، احکام ویژه‌ای داره، که کم کم از اون معنای کلی نقل پیدا کرد به این معنای خاص. این دیگه اوج انصرافه، که دیگه اصلا علاقه لفظ به معنا رو کاملا دگرگون میکنه، معنای جامع الحسس رو میگیره، حسه خاص رو عنوان موضوع لفظ قرار میده. اوایل که گفتن زکات، به اوایل تشریع گفتن زکات شرعی مثلا، قید میگفتن زکات واجب مثلا، کم کم این قیدها رفت، اون طریقه تعدد دال و مدلول کشید کارو به اونجا، که دیگه کلمه زکات تا الان میبینید که نقل شده به زکات شرعی واجب. یک کسی نمیگه من زکات دادم تو مسجد که میامدم، به صدقه یک کسی زکات نمیگه. حالا گاهی اوقات هست آقا نه، قضیه به اون شدت نیست، اما منجر به اشتراک لفظی میشه. اشتراک لفظی بین اون معنای جامع الحسس و این حسه خاص، اشتراک لفظی بین اون معنای جامع الحسس و این حسه خاص. گاهی اوقات این لفظ رو به کار میگیرند، اراده میکنند نقل باشه، بعد معنی قبلی مهجور بشه. میدونید که نقل با حجز معنی قبلی، خوندید حتما ادبیات، اما اشتراک لفظی معنی قبلی سر جاش هست، اما یه معنای جدیدی هم کنار معنای قبلی ایجاد شده. گاهی اوقات لفظ رو به کار میگیرن معنای جامع الحسس رو اراده میکنن، گاهی اوقات لفظ رو به کار میگیرن این حسه خاص، برای هر دو کنه وضع تعینی پیدا کرده، برای این دومی مخصوصا به علت کثرت استعمال به طریقه تعدد دال و مدلول برای این حسه خاصی که وضع تعینی حاصل شده. اول ماشین به معنای هر دستگاه و هر عرض میکنم خدمتتون که ابزار مکانیکی بود، ماشین ماشین که میگفتن ماشین اصلاحی نمونشه، ماشین خرمنکوبی نمونشه. از بس هی این کلمه ماشین رو در یک ماشین خاصی که ما سوارش میشیم رانندگی میکنیم فرمون داره، بوق داره، سنه، انقدر استعمال کردن که الان واژه ماشین شده مشترک لفظی بین دستگاه مکانیکی عام که شامل این ماشین هم میشود، ماشین های اداری مثلا ها، و بین این معنای خاص، این حسه خاص که همون ماشینی که یه بوق داره یه صندلی، مشترک لفظی شده دیگه. ضعیف ترین نوع انس ذهنی ناشی از غلبه استعمال اونجایی است که لفظ رو از ظهور در معنای حقیقی میندازه، لفظ رو از ظهور در معنای حقیقی میندازه، نه اینکه در حسه خاص وضع تعینی ایجاد بکنه ها، نه، کار به وضع لفظ برای حسه نمی کشه، اما ظهور لفظ در معنای جامع الحسه رو از بین میبره. عالم، عالم اینجوریه، وقتی کسی میگه عالم، من عالم رو دوست دارم، بپشه عالمی مثلا، نمیتونیم بگیم این عالم هر عالمه، عرض بکنم خدمتون که چیزی رو شامل میشود، واقعا نمیشه گفت. سوال میکنیم عالم دینی یا هر عالمی؟ این که باید به علمای امت مراجعه کرد، علمای دینی مقصوده یا کل علما در هر رشته ای باید به عالمش مراجعه کرد، کدوم مقصوده؟ یه جوری شده که دیگه ظهورش رو در معنای اصلی خودش که معنی ذل علم باشه از دست داده. بعد سوال بکنیم آیا حسه خاصی مقصودتونه یا نه، اون معنای جامع الحس هست که یک قسمش عالمه دینیست. اینم حالت سوم. اما نحو الاول فلا یؤثر، نحوه نخست که انس ذهنی مستقیم با حسه ایجاد شده، لا یؤثر علی اطلاق لفظ شیئا، تأثیری بر اطلاق لفظ نخواهد گذاشت. اطلاق لفظ یعنی جامع الحسس بودن، شامل تمام افراد شدن، تأثیر بر اطلاق لفظ نداره. لأنه انس ذهنی بالحست مباشرتن، یک انس ذهنی به حست مستقیمن. مستقیمن یعنی چی؟ یعنی بدون دخالت لفظ، کاری به لفظ نداره. ما هی فقط تخمق سفید دیدیم، هی تخمق سفید دیدیم، اصل مطلب همین مباشر است. دون انی و اثر، بدون اینکه تأثیر بگذارد، انس ذهنی به حس مستقیم حاصل شده، بدون اینکه این انس ذهنی تأثیر داشته باشه در مناسبت لفظ به اون حسه، رابطه لفظ به اون حسه، لحاب حسه میخوره، تأثیر بگذارد او یزیده، عطفه بر یؤثره، یزید علیه اللعنه، یا اینکه زیاد کند در علاقه لفظ به ما هو لفظ، به اون حسه خاص. اما نحو ثانی با شما فرد وقتمون گذشته. السلام علیکم و رحمت الله. بس موند ها، اما خب چاره